به خدا گروهی از مردان و زنان دعوت آن حضرت را پذیرفتند. این دوره فرصتی بود تا به سرهای لازم برای رشد و شکوفایی اسلام فراهم شود. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به وسیله همین افراد تازه ایمان آورده هسته مرکزی حکومت خود را تشکیل داد. به دلیل این که در این 3 سال تعداد مسلمانان کم بود، سران بت‌پرست قریش از این جریان نوپا چندان نگرانی نداشتند و بر این گمان بودند که این حرکت موجی زودگذر است و به زودی به خاموشی می گراید. لذا در برابر آن از خود مقاومتی نشان نمی دادند. البته مسلمین هم برای جلوگیری از برانگیخته شدن حساسیت مشرکان در خفا و پنهانی به نماز و عبادت می پرداختند. با این حال برخوردهای مختصری میان تازه مسلمانان و مشرکین مکه رخ داد. ولی بعداً از زمانی که پیامبر خیشاوندان نزدیک خود را به اسلام و یکتاپرستی دعوت کرد و از شرک و بت‌پرستی برحذر داشت، مخالفت‌های پنهانی و علنی با پیامبر آغاز شد. بدون شک هر نوع حرکت اصلاحی عمیق و ریشه‌دار برای آن که بتواند در تمام شؤون زندگی مردم تأثیر بگذارد و اجتماع را به کلی متحول سازد، به 2 عامل مهم نیازمند است. ابتدا قدرت بیان و گفتار، یعنی مصلحان جامعه این توانایی را داشته باشند که اهداف و آرمانهای حرکت اصلاحی خود را به شکل روشن برای عموم تبیین کنند، و دوم تشکیلات دفاعی منظم که در مواقع خطر در برابر تهاجم مخالفان به گونه مناسب واکنش نشان دهد. بیان و گفتار پیامبر در حد کمال بود. او سخنوری بسیار توانا بود که با فصاحت تمام آیات قرآن را برای مردم می‌خواند و اهداف حرکت خیش را به شکلی تأثیرگذار برای عموم تشریح می‌کرد. آیات قرآن چنان زیبا و دلنشین بود که برخی از مشرکان وقتی به پیامبر می رسیدند گوشهای خود را می گرفتند تا مبادا تحت تأثیر جاذبه آیات قرار گیرند. اما از نظر دفاعی مسلمانان در نخستین روزهای دعوت از نیرو و امکانات مناسب برخوردار نبودند، زیرا در مدت 3 سال دعوت پنهانی تنها 40 نفر به اسلام پیوستند. سرانجام این دوره به پایان رسید و پیامبر به امر خداوند دعوت عمومی را آغاز کرد. در این مرحله نخست خیشاوندان خود را به آیین اسلام فراخواند. طبیعی است برای دست دادن به یک برنامه انقلابی گسترده کار باید از حلقه های کوچکتر شروع شود، و چه بهتر این که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دعوت خود را از بستگانش آغاز کند. خیشاوندان پیامبر سوابق راستگویی، درستکاری و پاکی او را بهتر از هر کس دیگری می شناختند. به علاوه پیوند محبت خیشاوندی ایجاب می کرد که به سخنانش بیش از دیگران گوش فرا دهند و از حسادت و کینه‌توزی بپرهیزند. دعوت از خیشاوندان فایده دیگری هم داشت، و آن این که حتی اگر به پیامبر ایمان نمی آوردند، به علت پیوندهای قومی و احساسات خیشاوندی به دفاع از او برمی‌خواستند. به ویژه آن که اکثر خیشان پیامبر از افراد با نفوذ مکه بودند. درباره دعوت پیامبر از خیشاوندان در سوره شعرا آیه 214 چنین آمده است: خیشاوندان نزدیکت را بیم و اندرز ده. در پی نزول این آیه پیامبر 45 نفر از بزرگان قوم خیش را به مهمانی دعوت کرد و تصمیم گرفت که ضمن پذیرایی از آنها راز بزرگ خیش را با آنها در میان بگذارد. انشاءالله در برنامه بعد جزئیات بیشتری از دعوت‌های پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را برای شما بازگو خواهیم کرد. تا آن زمان خداوند یار و نگهدارتان.
صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. روایت همدلی عنوان برنامه بعدی است. مدت این برنامه 20 دقیقه است.
در مورد افغانستان دولت ها میان و میرن. اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هستیم.
روایتی به درازنای تاریخ،
روایتی به گستردگی یک فرهنگ کهن،
برخواسته از دل
و آمیخته با ایمان.
روایت همدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. این هفته هم افتخار پیدا کردیم در خدمت شما دوستان هستیم. برنامه ی روایت همدلی را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو داری. دعوت میکنیم که تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. مثل هفته های گذشته در ارتباط با آخرین فعالیت های مهاجرین افغانستانی مقیم جمهوری اسلامی ایران و آخرین خبرها در ارتباط با این مهاجرین با شما عزیزان شنونده صحبت میکنیم. مشاور وزیر خارجه ایران دو موضوع مهاجران افغانستانی و حقابه ایران از هیرمند را از جمله مباحث اصلی دیدار وزیر خارجه ایران و سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان عنوان کرد. محمد حسین رنجبران با ارائه گزارشی از برنامه‌های سفر سید عباس عراقچی با کابل در صفحه اینستاگرامش گفت این اولین سفر یک مقام عالی رتبه ایران از زمان روی کار آمدن طالبان در کابل است که سفری فشرده با همراهی هیئت ویژه اقتصادی از ایران بود. وی با اشاره به دیدار عراقچی با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان گفت بحث مهاجران افغانستانی و لزوم ساماندهی اونا و ای که با عزت به کشورشان برگردن در این دیدار مورد تاکید دو طرف بود. رنجبران همچنین با اشاره به بحث حقابه ایران از هیرمند گفت طرف افغانستانی تاکید داشت که تمام امکانات فنیشان را بسیج کرده که آبها به سمت ایران حرکت کنه و هدر نروه.
در خصوص اتباع افغانستان در ایران که یک موضوع مورد توجه اجتماعی هم هست، خب بحث مفصلی صورت گرفت. دولت افغانستان، دولت موجود در افغانستان میپذیره که این مهاجرین یا این اتباع، اونهایی که به صورت غیرقانونی وارد ایران شدن، باید برگردن. این یک اصل پذیرفته شده است، اونها هم قبول دارن، ولی خب طبیعی هست که خواهان بازگشت برنامه ریزی شده این افراد هستند، به گونه این که باعث مشکلات در اون طرف مرز نشه یا مشکلات دیگری رو ایجاد نکنه و همینطور بازگشت آبرومندانه. در این خصوص قرار شد که بین دو کشور یک طرحی بررسی بشه و ما به یک جمع‌بندی برسیم که چگونه این کار صورت بگیره. خاطره خوبی اینها ندارند از بازگشت مهاجرین از یکی دیگر از کشورهای همسایه خودشون که دفعتاً یهو بیش از 1,000,000 مهاجر به صورت گسیل داده شدن یا کوچ داده شدن.
نمایشگاه هنری و بین المللی حس همسایگی دو با هدف تقویت حس همسایگی و گسترش روابط فرهنگی مشترک ایران و افغانستان عصر چهارشنبه دهم دلو در هتل نگین مشهد افتتاح شد. در این نمایشگاه آثار صنایع دستی، زیورآلات، سوزن‌دوزی سنتی، خامک‌دوزی، صنایع چوب، تراش سنگ و نقاشی ملل مختلف به نمایش گذاشته شده. گزارشی بشنوید از همکارم غزل حسین زاده.
نمایشگاه حس همسایگی دو با هدف تقویت حس همسایگی و گسترش روابط فرهنگی مشترک عصر چهارشنبه در هتل نگین مسلای مشهد افتتاح شد. در مراسم افتتاحی این نمایشگاه که با حضور مسئولین ایرانی و افغانستانی، تجار افغانستانی و هنرمندان این دو کشور برگزار شد، ایمان بلبلی، ریاست حراست اداره اتباع و مهاجرین خارجی ولایت خراسان رضوی طی سخنانی هدف از برگزاری این نمایشگاه تقویت همدلی میان دو ملت ایران و افغانستان عنوان کرد و گفت خوشحالیم که تانستیم نمایشگاه حس همسایگی دو را در کنار اهالی هنر و فرهنگ افغانستان برپا کنیم و امیدواریم که برپایی چنین نمایشگاه‌هایی بتواند به معرفی مشترکات دو کشور کمک کند. ابراهیمی، ریاست خانه صنعت و معدن ولایت خراسان رضوی در این مراسم گفت
ما نشون دادیم هر از گاهی اگر مباحث سیاسی هم یک مقداری استیلا پیدا کرده بر روابط دو کشور گاهن به ندرت، اما تنیدگی منافع و مصالح این دو ملت بگونه است که هیچ چیزی ما رو در واقع نمیتونه جدا بکنه. اگر جای ده ها هزار نفر، صد ها هزار نفر هم بشینن تئوری در واقع پمپاژ تنفر رو بین این دو ملت گسترش بدن، بدونن که ما آنچنان به لحاظ سلولی در هم آمیخته ایم، اتفاقی نخواهد افتاد.
وی افزود
حوزه اقتصاد یک حوزه است که شاه بیت و بیس همه مباحثه. بعضی وقتا میخوام یک تمثیل کوچولو بیارم از نقش ثروت در اشاعه اسلام. به ثروت حضرت خدیجه اشاره میکنم در اشاعه اسلام. میخوام بگم این ثروت نقش بهینه، بنیادی و فونداسیون داره. بنابراین هرچی مراودات دو ملته ایران و افغانستان فرقی نمی‌کنه. حالا ما چون گستره جغرافیاییمون مشهد و هرات نزدیک‌تره، مشهد و هرات فرقی نمی‌کنه. هر چی بتونیم این تنیدگی اقتصادامونو در هم دیگه بیشتر بکنیم، یعنی سرمایه‌گذاری های مشترک ما در هرات و سایر نقاط افغانستان و افغانستانی‌های عزیز در مشهد و سایر نقاط ایران داشته باشن، این باعث می‌شود در واقع مقدار این خانواده محکم‌تر پیش بره.
احمد سعید عظیمیان، معاونت سرمایه گذاری اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات در این مراسم گفت
با توجه به پیشینه که دو ملت در کنار همدیگر با حسن همجواری سالهای سال زندگی کردن، در بدترین، در دشوارترین روزها کنار همدیگر بودن، برنامه امروز ما شما هم یک برگ زرین دیگری به خاطرات هر دو ملت ثبت کرد و باز هم این خاطره هم فراموش نخواهد کرده.
عبدالله آرزو، نویسنده و شاعر افغانستانی در این مراسم گفت امروز بیش از 14 است که برادران ما در ایران میزبان ما مهاجران افغانستانی هستند و ما قدردان این میزبانی هستیم. وی بیان داشت ما یک جغرافیای واحد با یک شناسنامه واحد ایمانی و فرهنگی هستیم. نمایشگاه حس همسایگی دو با هدف معرفی هنرمندان و توسعه بازار تبادل محصولات فرهنگی و هنری میان هنرمندان جوان دو کشور همسایه، جمهوری اسلامی ایران و افغانستان برگزار می شود. در این نمایشگاه آثار صنایع دستی، زیورآلات، سوزن‌دوزی سنتی، خامک‌دوزی، صنایع چوب، تراش سنگ و نقاشی ها و آثار خطاطی به نمایش گذاشته شده است. این نمایشگاه در ادامه نمایشگاه حس همسایگی یک برپا می شود که در جوزای 1401 در موزه خراسان مشهد با هدف معرفی توانمندی های هنرمندان دو کشور ایران و افغانستان و ایجاد زمینه اشتغال زایی برگزار شد. غزل حسین زاده، خبرنگار رادیو دری، مشهد مقدس.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته روایت همدلی از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو تری. انشالله که برنامه ما تا اینجا مورد توجه شما دوستان قرار گرفته باشه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و @ رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک است.
انگیزه هجرتم امنیت بود و آرامش و صدای دوستی بی نهایت مهربان که آغوش پرمهرش را باز کرد و پذیرایم شد در سرزمین حماسه و ایمان، ایران اسلامی. در این برنامه صحبت از هجرت است و مهاجر و دستان پرمهری که با روی باز از این پرستوی خسته استقبال و آشیانش را آباد می کند.
روایت همدلی را از رادیو دری بشنوید.
مراسم تجلیل از خانواده شهدا، جانبازان و رزمندگان فاطمیون در تهران برگزار شد. این مراسم دومین گرد همایی خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان و رزمندگان فاطمیون بود که با حضور 500 خانواده فاطمیون از سراسر تهران و به همت شهرداری تهران برگزار شد. علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در این مراسم با اشاره به مجاهدت‌های شهدای مقاومت تأکید کرد که خون شهدا در تاریخ ماندگار خواهد بود و منبع امید و حرکت برای مسلمانان است. شهردار تهران با اشاره به نقش فاطمیون در دفاع از مقدسات اسلامی گفت: اگر امروز حرم حضرت زینب سلام الله علیها و حرم حضرت رقیه سلام الله علیها پا برجاست، نتیجه ایثارگری رزمندگان مقاومت است. زاکانی همچنین مقاومت شهدای فاطمیون را عامل شکست دشمنان اسلام در منطقه دانست و بر ادامه مسیر اونا تأکید کرد. در این مراسم علاوه بر سخنرانی، از خانواده‌های شهدای مقاومت تجلیل شد و برنامه‌های فرهنگی مثل روایتگری رزمندگان برگزار گردید. گزارش بشنوید از سمیه حسینی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
محفلی برای تجلیل از خانواده شهدا، جانبازان و رزمندگان فاطمیون. فضای معنوی که معطر به یاد شهدا بود.
دومین گرد همایی بزرگ خانواده های معظم شهدا، رزمندگان و جانبازان لشکر فاطمیون که با حضور حدود 500 نفر از خانواده ها از اقصانقاط استان تهران برگزار شد.
رزمندگان از عشقی گفتند که پای آنان را به میدان نبرد کشند.
برای عقیده خودمون رفتیم، برای حضرت زینب، برای دفاع از ناموس، برای دفاع از دین رفتیم، برای شهادت که شهادت لیاقت ما نشد و جانباز شدیم.
و مادران و همسرانی که نماد صبر و استقامتند از افتخاری گفتند که نصیبشان شده بود.
افتخار میکنیم که بتونیم در خدمت جانبازان من باشیم، مدافع من باشیم، مدافع حرم باشیم.
برای که عمه جان من حضرت زینب سلام الله علیها روز عاشورا قطعه‌های بدن برادر شدید بازم افتخار کرد که برای خدا داده بود.
در این مراسم بر زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا و تداوم مسیر ایثار و مقاومت تاکید شد.
یکی از اهداف این گردهمایی‌ها و دور هم جمع شدن‌های خانواده فاطمیون تجدید میثاق با شهدا است و این پیام رو به عالم ابلاغ میکنه که فاطمیون همیشه پای کار هست.
دشمن پیروز میشه؟
نه، ما پیروزه، اسلام پیروزه.
حق همیشه موقع پیروز نه، جبهه کفار منافقین نابود میشه. ما در این
مثل بانا. دومین گرد همایی خانواده لشکر فاطمیون به همت شهرداری تهران برگزار شد. سمیه حسینی، خبرگزاری از صدا و سیما.
سی و ششمین سالگرد شهدای ولسوالی سالنگ ولایت پروان افغانستان در تهران برگزار شد. در این رویداد خونین نیروهای ارتش شوروی 1200 نفر از غیر نظامیان را به شهادت رساندند. جزئیات را در گزارش عبدالوحید احدی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما بشنوید.
یادبود شهدای ولسوالی سالنگ استان پروان افغانستان در تهران.
آرمان شهدا را، اهداف شهدا را، رای شهدا را به نسل بعدی انتقال بدیم و از طرف دیگه پاسداری بکنیم از خون شهدا. و ما شهدا را اگر فراموش کردیم به این معنی است که ما تاریخ افغانستان را فراموش میکنیم.
رویداد خونینه که در چهارم دلو یا بهمن سال 1367 توسط نیروهای ارتش شوروی سابق در این شهرستان صورت گرفت.
شبی که روسای جمعی برآمدن مردم در خواب بودن، غافل بودن. حتی پروگرام جنگ مجاهدین به خاطر که کل فامیلا سر سرک در خانه بودن.
بیشتر از 1000 نفر، 1200 نفر خانواده ها، شخصیت ها، مستفیدا، جوان ها، اطفال، خانم ها همه به شهادت رسیدن. واقعا یکی از رویدادهای تلخ و تکان دهنده است.
شرکت کنندگان در این مراسم از فداکاری و استادگی مردم در قبال تجاوزات ارتش شوروی گفتند.
در طول تاریخ ثابت شده است که هیچ امپراتور و یا هیچ قدرتمندی نتانسته است در برابر اراده واقعی مردم استاد شود.
با اراده و اسم پروردگار عالمیان تصمیم قاطع گرفتیم که تا دشمن دین و سرزمین و مجاهدین ما را از افغانستان برانیم.
قوت ایمان و شجاعت گروسا را شکست دادیم.
یکی از افتخارات تاریخ در افغانستان جهاد مردم افغانستان است. باید ما نسل جهان راه اونا را ادامه بدیم.
هیچ وقت ما از شهادت و از شهید شدن هراس نداریم.
با گفته جهادگران، خروج ارتش شوروی سابق از افغانستان از تحولات مهم این کشور و نتیجه مقاومت مردم در برابر اشغال بود. عبدالوحید حدی، خبرگزاری صدا و سیما.
شهید موسی علیزاده فرزند قهرمان کشتی تیم ملی افغانستان بود که برای دفاع از حریم اهل بیت علیهم السلام عازم سوریه شد و به خیل شهدا پیوست. علیرضا شریفی خبرنگار صدا و سیما با سراغ خانواده شهیدی رفته که در نوجوانی نان‌آور خانواده‌اش بود.
پدرش قهرمان کشتی بود، مردی که مرام پهلوانی را به پسرش یاد داد.
پدر بنده پیش از انقلاب اومدن به ایران، عضو تیم ملی کشتی افغانستان بودن که اومدن ایران و اینجا بعد از اینکه مثلا کشتی گرفتن اینجا موندگار شدن. و
سال 1382 وقتی پدر آسمانی شد، پهلوانی موسی تازه آغاز شد.
نمازش به وقت میخوان، خواهرش بلند میکرد میگفت بیا، خودش جلو بود، خواهرش تو پشتی، مثل که نماز جماعت میره اینجوری.
پدر در کشتی حریف میطلبید و موسی در زندگی، روزهایی که دست خواهرها را میگرفت و نان‌آور خانواده بود.
شغلشون آزاد بوده.
موسی سال 94 برای دفاع از حرم رفت.
زنگ زد گفت من مادر تو هواپیمایم، میخوام برم سوریه. من الان
بار نخست که از سوریه برگشت، خواهرانش از او خواستن که دیگر به جبهه نرود.
داداشم اینا بهمون گفت وقتی میری سوریه، وقتی میری مرقد حضرت زینب رو میبینی، اون قربتی که تو سوریه میبینی، تو اون حرم میبینی، اصلا شاید قابل گفتن نباشه. اینکه بخوای توصیفش کنی شاید خیلی سخت باشه.
شهید موسی علیزاده در سومین اعزامش مرداد ماه سال 1394 در منطقه حمای سوریه به شهادت رسید.
همینجوری دلم گرفته بود، رفتم سر مزار شه، بعد شب اومدم خوابیدم، دیدم اومد کنارم پسرم، اومد دستم رو دراز کرد، سرش گذاشت رو دستم، گفت مامان ناراحت نشه. من هر اکسان تو نفس میکشی، من تو نفسات هستم مادر.
خواهر شهید میگوید خون شهدای مدافع حرم بود که امروز حرمهای اهل بیت در امنیت است.
دقیقا به خاطر این خون شهدای ما بوده که الانم کسی جرأت این که بخواد دست رازی بکنه به حرمین رو ندارن.
علیرضا شریفی، خبرگزاری صدا و سیما.
با پایان یکی دیگر از برنامه‌های روایت همدلی رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاس و خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان و عزیزان همراه برنامه های رادیو دری، در هر جا که هستید اوقاتی خوش برای یکایک شما عزیزان آرزو میکنیم. نوبت میرسد به برنامه پرنیان که به مدت 20 دقیقه تقدیمتان میشود.
به هر جا می روی با خود ببر شیرین زبانی را، زبان مهربانی را، نگاه پرنیانی را.
پرنیان
شبیه برگ در پاییز فرش هر خیابان بود، میان چاله‌ای در کوچه ها افتاده بی جان بود. فضای روزهایش پر شده از انفجار و ترس، شبانه بسترش مملو از خواب پریشان بود. لباس سبز زیبا از زمرد بر تن نازش، به دستور سیاهی تا ابد بایست پنهان بود. به نام خداوند جان آفرین. دوستان عزیز شنونده سلام بر شما. پیشا پیش اعیاد شعبانیه را خدمتتان تبریک و تهنیت عرض می کنیم. با پرنیان دیگر همراه و همسفر لحظات عصرانه شما هستیم. در این برنامه با یک دیگر از شاعران مطرح افغانستان که در دنیای مهاجرت بالیده است آشنا می شویم. شاعر آشنا و مردمی جناب سید اعلا امیری. همراهی و همدلیتان می خواهیم مثل همیشه.
از جنس انسانی شبیه ماه می خندی، یا دخت سلطانی و مثل شاه می خندی. شاید دهان پسته از باغ رفسنجان داری، به حال ساقه از کاه می خندی. با آنکه کوه نفرتم در خاطرات تو، هی در خیالاتم گه و بگاه می خندی. با یاد مست جلوه هایت می شوم ماتم، با عشق هایم می شوی همراه می خندی. هرگز به دلسنگی تو باور نمی کردم، بر حق حق این سینه پر آه می خندی. آنقدر بالا بوده ای از من که افتادم، حالا به این افتاده ای در چاه می خندی. میخواستم تنها و تنها مال من باشی، بر این خیالی ساده و کوتاه میخندی. با خنده های زخم های تازه میپاشی، خواهی نمیخندی از این پس، خواه میخندی. خواهی نمیخندی از این پس، خواه میخندی.
سید اعلا امیری سال هاست که در وادی شعر و ادب فعالیت دارد. او شاعری است دغدغه‌مند که دردمندانه و دغدغه‌مندانه می نویسد و می سراید. عاشقانه هایش به دل می نشیند و کارهای سیاسی و اجتماعیش راوی زخم ها و رنج های مردمی است که سال ها روی خوش ندیدند. او همواره با زبان شعر و ادبیات رنج مردم کشورش را به تصویر کشیده است. او انواع و اقسام شعرها را از عاشقانه تا آینی در کارنامه‌اش دارد. اشعار او سرشار از احساس است. در واقع شعر او تموج احساس و عاطفه از دل یک شاعر دردآشناست. او در بخش شعر مقاومت هم دست توانا دارد. تا کنون در چندین همایش اشتراک کرده و در بخش‌های مختلف علمی، پژوهشی، فرهنگی و ادبی مورد تقدیر و تشویق قرار گرفته است. از جمله کسب رتبه نخست در مسابقه شعر و نثر مقاومت را به دست آورده است. همچنین مقاله ایشان در همایش بین المللی تبیین اندیشه های امام خمینی رحمت الله علیه از میان صدها اثر ارسالی از کشورهای مختلف حائز رتبه اول گردید.
اگر جناب سید اعلی امیری به سراغ شعر نمی رفت، چه هنری را انتخاب می کرد؟
رفتن من به سراغ شعر نه از روی برنامه ریزی قبلی یا از این باب باشه که من فکر کرده باشم، اندیشیده باشم، با تأمل قبلی شعر را انتخاب کرده باشم. البته به صورت طبیعی من هم عضو به عنوان عضو از جامعه بزرگ فارسی زبانان یا هر مردمی که معمولاً به صورت معمول و متعارف به شعر و ادبیات اینا علاقه دارن، خوب طبیعی بود منم شعر دوست داشتم، کتابای شعر رو میخوندم. اما اینی که برنامه ریزی کرده باشم که حتما شاعر بشم چنین چیزی نبوده، ولی در نهایت این شعر بوده که به من روی خوش نشان داده و قطره ای از اقیانوسی خودش را در اختیار من قرار داده و لطفش را شامل حال من کرده است. چون اختیاری نبوده است، طبیعی است من نمیتونم یک امر دیگر را برای اون بدیل تعیین بکنم. بگم اگر من شاعر نمیشدم، خب میرفتم سراغ یک هنر دیگر. شاید اگر شاعر نمیشدم، در این وادی قرار نمیگرفتم، یک هنر دیگر خودش به من روی خوش نشان میداد که اون زمان متفاوت میبود.
آیا شعر سرودن و شعر خواندن یک نیاز است؟
بله، بنده هم شعر خواندن و هم شعر سرودن را یک نیاز مبرم و ضروری برای جامعه می دانم. برای اینکه برخی از مفاهیم باید ماندگار بشن، برخی از ادبیات، ادبیات صلح، موعظه، پند، اندرز، حکمت، انسان دوستی، انسان نگری، انسانی زیستن، اینا در اندیشه یک شاعر بیشتر متجلی هست و شاعر با بیرون دادن این مفاهیم به بیرون، خوب در واقع به دنبال تقویت این اندیشه ها در جامعه است. طبیعی است پس هم باید شعر بگیم تا این اندیشه ها به نسل های دیگر انتقال پیدا بکنن و میراثی ماندگار بشوند، و هم باید شعر بخوانیم تا اگر خود ما توان شعر سرودن نداریم، حداقل با این مفاهیم نیک و با این مفاهیم ارزشی و زندگی انسانی بیشتر آشنا بشویم.
اگر شعر شما رنگ باشد، چه رنگی است؟
هر شاعری دوست دارد به نظر من رنگ شعرش روشن باشد، حالا یا سفید یا آبی آسمانی یا کاملا زرد یا کاملا سبز. منم رنگ آبی را خیلی دوست دارم، رنگ آسمانی روشن را، ولی شعرم متاسفانه رنگش آبی نیست. من اگر بخوام برای شعر خودم رنگ تعیین بکنم، به نظر من رنگ شعر من خاکستری است، برای اینکه فضای جامعه ما و فضای مردم ما و فضای زمانی که ما درش زندگی میکنیم غالبا ابری بوده و یا ابرهای سیاهی که بر جامعه ما سایه افکنده، در این فضا شعر گفته. علارغمی که سعی کردم که رنگ شعرم روشن باشد، خب طبیعی است با ترکیبی از روشنایی با سیاهی میشه همون خاکستری. بنابراین من فکر میکنم رنگ شعرم خاکستری است.
جناب امیری، دوست داشتید کدام شعر شاعران معاصر را شما میسرودین؟
شعر هم به لحاظ کیفیت یا استقبال مردم میتوانند مثل دیگر عرصه‌های علمی و فرهنگی متفاوت باشد. در عرصه‌های علمی خیلی ها
از خود آثار بیرون میدن، کتاب مینویسن، عرصه تاریخ، جغرافیا، کلام، فقه، اصول یا داستانهایی که تولید میشه، داستانهای کوتاه بلند، رمانها. اما خب به طور طبیعی همه اینها یکسان دیده نمیشوند، یکسان مورد استقبال مردم واقع نمیشوند. برخی این آثار واقعا مورد استقبال دور از انتظار مردم واقع میشن و محبوبیت خاصی دارن، مردم اونا رو بیشتر میبینن، بیشتر میخوانن. تولیدات فیلم هم اینطور و همه آثار هنری همینطوری هستن. اگر بخوایم مثال بزنیم، برخی از شعرهای شاعرای معاصر ما در معاصر ما افغانستانی ها واقعا دوست داشتنیست، یا حداقل این است که بنده به عنوان یک شاعر ضعیف این کارها رو بیشتر میپسندم، مثل شعر شطرنج استاد کاظمی، شعر لب دریای استاد قدسی، شعر فارسی قهار آسی، یا شعر بلخ و نیشابور یا استاد حکیم بینیش. اینا شعرهایی است که من دوست داشتم و دوست دارم که این شعرها رو من سروده بودم.
آیا تصویرگری در شعر نوع نقاشی است؟ شما چقدر کوشش میکنین که شعرتان تصویر داشته باشد؟
بله، بنده تصویرگری در شعر را نوعی از نقاشی میبینم. برای چی؟ برای اینکه هم شاعر و هم نقاش هر دو هنرمندند و کار هنرمندانه انجام میدن. کار هنرمندانه یعنی کاری متفاوت از کارهای عادی و معمولی. کار وقتی متفاوت است که زیبا باشد. زیبایی هم در کجا خودش نشان میدهد؟ وقتی که جامعه او را با رغبت بیشتر و با میل بیشتر ببیند یا بخواند، و در نهایت این پیامی و اندیشه و هدفی که شخص هنرمند هم از شاعر و نقاش او را مورد نظرش بوده و اراده کرده است، به نوعی شایسته تر و مطلوب تر به جامعه هدف انتقال پیدا بکنه، که همچی چیزی هم در شعر هست و هم در نقاشی. نهایت این است که تصویرگری ابزارش در شعر متفاوت است. در شعر با چینش واژگان تصویرگری اتفاق می افتد، و در نقاشی هم که از استفاده از قلمو و رنگهای مختلف تصویر خلق می شود، و الا دوتایش خیلی شبیه هم هست. از این جهت بنده هم به عنوان یک شاعر سعی خواهم کرد که شعرم دارای تصویر باشد، تا اونجایی که به اندیشه هم لطمه وارد نکنه. اما اینی که واقعا شعر من دارای تصویر هست یا نیست، اینو من خودم نمیتوانم بگم که شعر من تصویر داره. اینو باید استادان و شعرهای محترم نظر بدهد که آیا در شعر بنده هم تصویر هست یا نیست.
کشف در شعر شما چگونه اتفاق میافتد جناب امیری؟ شما به یک کشف ناگهانی میرسید یا با تأمل؟
اگر کشفی در شعر من باشد و دوستان شاعر و اهالی ادب آن را به عنوان کشف ولو اندک و خیلی کم بپذیرد، بنده فکر میکنم که اصلی وجود کشف در هنگام زاده شدن شعر من، یا لااقل در مورد خودم اینجوری صدق میکند که در هنگام زاده شدن و تولد شعر پیدا میشود و اتفاق میفتد. ولی خب در ادامه به صورت طبیعی مثل هر عناصر دیگه شعر یا اصل خود خلق شعر، نیاز به دست کشیدن دارد، نیاز به تزیین دارد و نیاز به غنا بخشیدن دارد با جابجایی کلمات، واژگان و اندیشیدن بیشتر. خب این کشف به ثمر میرسد.
قله اندوه اولین مجموعه شعری سید اعلی امیری است که به وسیله انتشارات صبح امید به چاپ رسیده است. همان گونه که از نام کتاب پیداست، بخشی از محتوای این کتاب اندوه چند دهه افغانستان را به تصویر می کشد. این مجموعه حاوی غزلهای امیری است و 81 غزل او را در بر می گیرد. مضامین و درون مایه این مجموعه غزل که در 3 دفتر تدوین شده اجتماعی، آینی، مذهبی، احساسی و عاطفی است که در 176 صفحه مخاطب را به سوی خود دعوت می کند. دکتر سید حسین فصیحی درباره اشعار سید اعلی امیری میگوید:
من به شعر نگاه پوست پیازی دارم و شعر را دارای لایه‌های متفاوت میبینم و در مجموع فکر میکنم که شعر به صورت کلی دارای 4 لایه است که هر کدام از این لایه‌ها خود دارای لایه‌های زیرین است که در این فرصت مجال بست آن نیست. این 4 لایه به صورت کلی عبارتند از لایه زبان، یعنی ساختار نحوی، زبان معیار، وزن عروضی و آرایه‌های ادبی. به نظر من استاد امیری در این لایه بسیار خوش درخشیده است در کتاب قله‌های اندوه و زبان ایشان بسیار روان و دور از مشکلات ساختاری است و اصول زبان معیار در آن به صورت کامل رعایت شده است. لایه دوم منطق خیال‌انگیزی است که در مجموع غزلیات استاد امیری خیال به صورت یکسان ادامه دارد و در بعضی موارد دارای اوج و فرود است، ولی در کل خیال به صورت یکسان در سر تا سر اشعار موج میزند. لایه سوم ترکیب خیال با واقعیت است که خود سبب پدید آمدن لایه چهارم، یعنی مضمون و اندیشه می شود. در این بخش اشعار استاد امیری بسیار ترکیب‌های زیبا آفریده است، مخصوصا که استاد امیری مضامین اجتماعی را به صورت شایسته با خیال و احساس شاعرانه ترکیب کرده است. لایه چهارم که عبارت است از ریختن مضمون و معنا در ظرف خیال و قالب زبان، در این لایه نیز استاد امیری برجستگی‌های خودش را دارد و دغدغه‌های اجتماعی زمان او را وادار کرده است که بیشتر مسائل اجتماعی و عاشقانه را با هم ترکیب کند. خلاصه اشعار استاد امیری به نظر حقیر در لایه مضمون از بیان عادی جدا می شود و درون مایه شعر ایشان پر از عاطفه و احساس درد و رنج است. فراق در اشعار عاشقانه، ناامیدی و سردرگمی در شعرهای اجتماعی و امیدواری در شعرهای آینی ایشان موج می زند. مثلا استفاده از آرایه‌های ادبی در این بیت را ببینید: جنگ ویرانی است، ما ویرانه‌ها را دیده ایم، چهره نامهربان این بلا را دیده ایم. در این بیت مثبت آه 13 بار تکرار شده است که قدرت واجارایی استاد امیری را نشان می دهد. استاد امیری در بعض موارد از صنعت تکرار به خوبی استفاده کرده است، مانند این بیت که میگه: کاش فهمی بود از متن کتاب عمرمان، بی خیال بی خیال بی خیال چند روز، که با تکرار بی خیالی خواننده را به درک جوهر عمر دعوت می کند و گذر زمان را در صورت رسیدن به گوهر حیات کم اهمیت جلوه می دهد. و این بیت را وقتی شما می خوانید آدمی را به یاد این بیت حضرت مولانا می اندازد که می گوید: روزها گر رفت گو رو باک نیست، تو بمان ای آن که جز تو پاک نیست. خلاصه این که در اشعار استاد امیری در 4 تا لایه‌ای که به نظر من میرسد هر شعر از این لایه ها باید عبور کرده باشد و این لایه ها را به صورت اصولی با منطق شعر باید بررسی کرد، در همه این 4 لایه دارای اهمیت هست و مخصوصا در لایه 4 که ترکیب اندیشه و خیال باشد، در این بخش اشعار استاد امیری دارای برجستگی مخصوص خودش هست.
خوبان شنونده، سپاسگزاریم از توجه و همراهی شما با برنامه پرنیان امروز. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان باشد.
میگم چقدر خوب شد که آمدیم میلا، بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر.
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سر کنین پدر جان، اینجا آتش هم جور کردن.
راست
میگی. بله معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. آه نوشابم داشتن.
چپس هم داشتن.
بله معلوم است. میگم از خیر یک پلاستیک بهم بده نادیا جان، میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطراف یک داره جمع و جمع کنم.
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
تشکر
مادر جان.
جان مادر.
پدرم کجا رفت؟
مونه زبالایی که در اطراف هست جمع میکنشه.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارش دیگه، میخوام به پدر جانم کمک شوم تا زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شوم. بله که میشه، اینال یک پلاستیکم بر بچه قند میتون باش که دست کول ما ببینم. آه بیا ایم از بچه نازنینم، برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
چی میشه؟ اگه اگه تو بخوای میشه دوباره عاشقم کنی، میتونی باز با یک نگاه تو غمامو کم کنی.
دوستان و عزیزان همراه برنامه های رادیو دری، دعوت میکنم که اکنون برنامه خورشید هدایت را به مدت 20 دقیقه بشنوید.
محمد، محمد دیگر چه نام است؟ این نام از کجا آمده؟
این نام نتبر رو که خدایان هستونه یا چند پدران؟ نام
هیچ پسری محمد نبوده،
نامش ستوده ستایش فرو، نامش ستوده ستایش فرو محمد. محمد
خورشید هدایت.
به نام خدای بزرگ و مهربان، درود بی پایان بر آخرین فرستاده الهی حضرت محمد مصطفی که آوای توحید و نیکبختی انسان را در جهان هستی سرود. دوستان، با برنامه دیگری از مجموع برنامه خورشید هدایت در خدمتتان هستیم، با ما همراه باشید. درباره شخصیت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، این برترین مربی انسان، آثار ارزشمندی از سوی محققین پدید آمده که هر یک به نوبه خود قابل تحسین است. اما وقتی به قرآن می نگریم، می بینیم همون خدایی که فرمود ای محمد بگو من بشری مثل شما هستم، در کلامی زیبا و تأمل برانگیز یادآور می شود که محمد را در شمار یکی از خود نگیرید که او رسول خدا و خاتم پیامبران است. جایگاه عظیم و رفیع حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم ما را بر آن می‌دارد که انوار تابناک این خورشید فروزان را در قرآن جستجو کنیم. بنابر آیات قرآن، وجود پیامبر اسلام لطفی بر بشریت، رحمتی برای عالمیان، الگویی ابدی برای نسل بشر و شاهدی بر همه انبیای الهی است. خداوند دو صفت رأفت و رحمت را که از اوصاف الهی است در مورد پیامبر محبوب خود ذکر می کند و او را رؤوف و رحیم می خواند. خداوند بارها نام پیامبر را در کنار نام خود بیان می کند و بدین ترتیب شأن والای او را به یاد می آورد. برای نمونه در آیات قرآنی آمده است عزت برای خدا و رسول اوست، سوره منافقین آیه 8، و یا در سوره نساء آیه 59 می فرماید خدا و رسول را اطاعت کنید، و همچنین در سوره انفال آیه 24 می‌فرماید دعوت خدا و رسول را اجابت کنید. خداوند یکتا خلق و خوی پیامبر را عظیم و ستودنی اعلام می‌کند. در آیات 45 و 46 سوره احزاب قرآن ستایش پیامبر اعظم را به اوج رسانده، ویژگی های آن حضرت را پی در پی بیان می کند. از جمله در آیات 45 و 46 سوره احزاب می فرماید ای پیامبر، ما تو را فرستادیم تا شاهد و مژده دهنده و بیم دهنده باشی و مردم را به فرمان خدا به سوی او بخوانی و چراغی تابناک باشی. به تعبیر قرآن، دلسوزی و شفقت پیامبر برای مردم به اندازه شدید بود که گاهی از شدت غصه و نگرانی بیم آن می رفت که جان خود را از دست بدهد. آن روز وقتی عرب بیابانی از پیامبر چیزی خواست، حضرت به او عطا کرد و پرسید: آیا با این احسان راضی شدی؟ مرد با نارضایتی گفت: نه، تو کار خوبی نکردی. یاران پیامبر خواستند که با خشونت پاسخ این رفتار ناپسند مرد عرب را بدهند، اما پیامبر مانع شد. آن حضرت وقتی به خانه رفت، همچنان در اندیشه بود که چگونه آن مرد را خشنود کند. فردی را فرستاد و آن مرد عرب را نزد خود آورد و هدیه دیگری به او بخشید. روز بعد اعرابی به مسجد آمد و به پیامبر گفت: خداوند به تو از سوی خانواده و قومت خیر و نیکی پاداش دهد. در این هنگام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رو به جمعیت کرد و فرمود: داستان من و این مرد مثل همان کسی است که شترش رمیده و فرار کرده بود. مردم به گمان این که به صاحب شتر کمک کنند فریاد می زدند و به دنبال شتر می دویدند، اما آن شتر بیشتر می گریخت. صاحب شتر به مردم گفت: اطراف من و شتر را خلوت کنید، من بهتر می دانم که او را چگونه رام کنم و من نسبت به شترم از شما مهربان ترم. پس از آنکه مردم رفتند، او آرام آرام به شتر نزدیک شد و مهار آن را در دست خود گرفت. من نیز اگر دیروز شما را آزاد گذاشته بودم، او را از شدت خشم می کشتید و او در حال کفر از دنیا می رفت، ولی با مدارا و مهربانی او را آرام و خشنود کردم. قرآن کریم همه پیامبران الهی را مورد تحسین قرار می دهد. در آیات مختلف برای نشان دادن الطافی که به پیامبر شده یادآور می شود که ای پیامبر، خداوند به تو که یتیم بودی پناه داد، حیرت و فقر تو را برطرف نمود، شرح صدر به تو عطا کرد و فشار روحی را از تو برطرف نمود و نام